أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در فصل سوم بعد از بیان اولیای عقد 11 مسئله ذکر کردن که دو مسئله مبسوطاً بحث شد. یک مسئله از اون مسائل 11 گانه مربوط مسئله ولایت و اولیای عقد نیست. مسئله مربوط این است که آیا ذکورت عاقد شرط است یا انوثت عاقد مانه. اگر زن اجرای عقد بکند صحیح است یا نه، این مربوط مربوط مسئله صیغه عقد است که صیغه عقد شرایطی دارد. عاقد آیا باید مرد باشد یا عبارت زن هم کافی است؟ این ارتباطی مسئله ولایت ندارد. اما مسئله بعدی از این مسائل 11 گانه این مربوط به عقد فضولی است که این مسئله ولایت مرتبط است، لکن اختصاصی مسئله ولایت ندارد. این هم میتواند جد شرایط عاقد باشد. آیا عاقد باید زن باشد یا مرد باشد یا زن هم کافی است؟ این یک. آیا عاقد باید مالک باشد یا ملک باشد، سلطه داشته باشد، یا اگر کسی فضول باشد عقد او هم نافذ است یا نه؟ مسئله عقد فضولی است. عقد فضولی رو در قالب عقود معاملات امثال معاملات مطرح کردن. اونجا تو بحث بی ملاحظه فرمودی طرز مرحوم شیخ انصاری به سوار فقها تلاش و کوشش کردن که از اون حدیث و بعضی از شواهد حافی اون حدیث طرز استنباط کنن که به صورت قاعده فقهی در بیاد، از مسئله فقهی بودن به در بیاد، به صورت قاعده فقهی بشه که در خیلی از ابواب جاری است. بر تقدیر این مسئله که مرحوم محقق اینجا مطرح میکنن این است که در نکاح آیا عقد فضولی راه دارد یا نه. عقد فضولی که در معامل مطرح است این است که یک کسی که نه مالک است و نه ملک، نه ملک دارد، یعنی این کالا مال او نیست، و نه ملک دارد، نه ولی هست، نه وصی هست، نه وکیل هست، نه نائب است، و این دارد مال مردم میفروشد. اگر آفروشنده نه مالک بود و نه ملک، نه ملک داشت نه ملک، چه لا بیع الا فی ملکم بخوانیم چه لا بیع الا فی ملکم بخوانیم، این فاقد هر تعبیر است. آیا این عقد او صحیح است یا عقد او صحیح نیست؟ این در بیع مطرح است، در اجاره مطرح است، در همه عقود مطرح است. در نکاح برای اهمیت خاصی که دارد جداگانه تحرم کنم، وگرنه می گفتن کما معرفی باب الفضولی. اگر جریان بیع فضولی را کاملا پشت سر گذاشته باشن، وقتی به اجاره فضولی یا مضاربه فضولی که میرسن بگن کما معرفی بیع الفضولی، چون بحث اساسیش اونجا شده. ولی در مسئله نکاح یه فرق جوهری با عقود دیگر دارد، لذا جداگانه بحث میکنن، چون که روایت هم جداگانه در اینجا وارد شده است. گاهی طرح بحث یک فقیه به دنبال روایتی است که در کجا وارد شده. نمیشود به مرحوم محقق گفت شما چرا مسئله عقد فضولی و نکاح فضولی را تو فصل سوم ذکر کردید، تو فصل اول ذکر نکردید؟ اونجا که مربوط به صیغه بود، اونجا هم عاقد آیا میتواند فضول باشد یا غیر فضول، اونجا هم جاش بود. ولی روایتی که وارد شده است تو منزل مسئله اولیای عقد است. ورود روایت در مبحث اولیای عقد مرحوم محقق را وادار بکند که مسئله عقد نکاح فضولی را تو بحث اولیای عقد ذکر بکند. به دنبال ورود روایت اونجا ذکر میکنم. اگر روایت نبود، برابر قاعده بود، تا مسئله العاقدون من هوه اونجا میتونست ذکر بکنه. خب پس عذر مرحوم محقق بجاست، برای اینکه مسئله را یا به دنبال موضوع مسئله یا به دنبال موضع مسئله که روایتی وارد شده اینو طرح میکنن. در جریان عقد فضولی بحث این است که آیا همونطوری که اذن سابق کافی است، اجازه لاحق هم کافی است یا نه؟ بعد از فراغ از این که اگر عاقد نه خود زوج و زوجه بودن، نه ولی اینها، نه وکیل اینها، نه وصی از طرف ابو جد، نه نائب اینها، هیچ کدام نبودن و اذنی هم در کار نبود سابقا، اجازی هم در کار نبود لاحقا، این باطل است، این بین الغیه، دیگه بحث نمی کنن. اگر کسی سلطه بر عقد نداشته باشد، عقد او لغوه، در این جهت بحثی نیست. بحث در این است که اگر کسی اذن نداشت سابقا ولی اجازه دارد لاحقا، آیا اجازه لاحق مثل اذن سابق اثر بخش است یا نه؟ این محور بحث فضولی است. وگرنه اگر نه اذن سابق باشد نه اجازه لاحق، که عبارت بیگانه، لغو دیگه. در جریان بیع و اجاره امثال ذلک، گاهی انسان ملک دارد ولی ملک ندارد، مثل مجنون، مثل صبی، صبیه، اینا که مهجورن. ملک مال این صبی است ولی ملک به نفوذ به سلطه ندارد منتقل کند. برخی ها ملک دارن ولی ملک ندارن، مثل ولی اینها. اون که مهجور نیست، هم ملک دارد هم ملک، مال مال اوست و میتواند منتقل کند. اگر کسی ملک داشت همراه با ملک، عقد او فضولی نیست. اگر کسی گرچه ملک ندارد ولی ملک دارد، یعنی یا بالولایه یا بالوکاله یا بالوصایه یا بالنیابه، حق نقل و انتقال دارد، اینم فضولی نیست. اگر کسی ولی هست لکن از قلمرو به ولایت بیرون رفته است، باز فضولی است، با بیگانه فرقی ندارد. اگر بنا شد ولی مصلحت مولا علیه رو در نظر بگیرد، اینجا عمدن یا سهوًا یا جهلًا مصلحت رعایت نشد، این عقد عقد فضولی است. طرح مسئله عقد نکاح فضولی در مسئله ولایت نکاتی است، یکی ورود روایت است در این مسئله، یکی هم حدود ولایت اگر رعایت نشده است، همین ولی میشه فضول، همین عقد ولی میشه عقد فضولی. خب در مسئله فضولی بحث این است که اگر اذن سابق نبود، اجازه لاحق هم نباشد، این بیان غی است، یه چیز لغوی است. محور اصلی بحث عقد فضولی است که آیا اجازه لاحق مثل اذن سابق است یا نه. اگر صاح من به یده عقدت النکاح اذن بدهد به کسی که شما این عقد بخون، این دیگه عقد فضولی نیست، زیرا این عقد از ملک و از سلطه صاحب صادر شده است. اذن سابق این عقد رو صحیح میکند، یعنی مؤثر میکند. ولی اگر اذن سابق نبود، آیا اجازه لاحق مثل اذن سابق است یا نه؟ اونا که میگن اجازه لاحق مثل اذن سابق است، میگن عقد فضولی صحیح است. این که میگن عقد فضولی صحیح است، نه یعنی بدون اجازه، یعنی صحت تأهلیه دارد، که تو اصول ملاحظه فرمودی صحت تأهلیه. مثلا آدم که دست راست در وضو شست، این صحیح است، این وضو صحیح است. یعنی چی؟ یعنی صحت تأهلیه دارد، بیزی که لب زم الیه الباقی لال تعمل کل، این معنی صحت تأهلیه است. الان دست راست شستن آیا صحیح است یا نه؟ صحیح به معنای مؤثر که بتونی باش نماز بخونی، نه، اما صحت تأهلی دارد، یعنی اهلیت این را دارد که اگه سایر اجزا ضعیف بشه اثرش رو بکنه. عقد فضولی هم که میگن صحیح است، صحت تأهلی دارد، به حیثی که لو لحق حال اجازه لاسترف نقل، یا لا از طرف محرمیه. این معنای صحت عقد فضولی است. اونا که من عقد فضولی صحیح نیست میگن اگر چونکه اجازه لاحق هم بیاید بی اثر است، این لغوه. اونا که من عقد فضولی صحیح است میگن صحت تحولی دارد، به حیثی که اگر اجازه لاحق بیاید این اثر بخشه. و حدود مسئله عقد فضولی هم فراوان است. یه وقت است که خود شخص که مالک است، خود شخص که مالک است چون مهجور است، اگر ملک خودش رو بفروشد عقدش عقد فضولی است. چرا؟ چون اون سلطه در نقل ندارد که باید ولی او امضا کند، با اینکه مالک است ولی حق نقل ندارد. چون مهجور است اگر بگوید بیعتو و اشتریتو یا آجرتو یا استاجرتو و مانندان یا در باب نکاح انکحتو و قبلتو و امثال بزارت بگوید، این فضولی است. چون به یده الملک نیست، به یده عقدت و نکاح نیست. و اگر چون چه اجازه لاحق هست، حالا اگر عقد فضولی صحیح نبود که مباحث بعدی او را همراهی نمی کند. اگر عقد فضولی صحیح بود یعنی صحت تعهدی داشت، این فرو او را همراهی می کند که آیا اجازه باید فوری باشد یا اجازه تراخی هم اثر بخش است. این یک. آیا اجازه بعد از رد هم اثر بخش است یا نه؟ آیا رد بعد الاجازه اثر بخش است یا نه؟ اینا فروع زیر مجموعه مسئله عقد فضولی است. بنابراین این مسئله‌ای که مرحوم محقق جز مسائل 11 گانه مطرح کردن از مسائل پرفروع است و سر طرحش در مسئله ولایت هم همین چند نکته بود که عرض شد. خب حالا عقد فضولی صحیح است یا صحیح نیست؟ اکثری قائل به صحت عقد فضولی هستند به معنای صحت تعهلی، برخی قائل به بطلان عقد فضولی هستند یعنی صحت تعهلی ندارد، لغو است این حرف، با اجازه لاحق این حرف سن نیست. برای اینکه اوف العقود معناش اینه که عقدی که مربوط به خود شماست وفا کنید، نه عقدی بیگانه را. اوف العقود منحل می شود فلیوف کل رجل منکم به عقدهی، این معنیش. این یقیم الصلاه یعنی چی؟ یعنی هر کسی نماز خودش بخونه دیگه، هر کسی به تکلیف خودش عمل بکنه. اوفو هم همین است، فلیوف کل رجل منکم به عقدهی، این باید عقدهی باشد. وقتی بیگانه در مسئله معاملات از عوضین بیگانه است، در مسئله نکاح از رکنین که اون دو عنصر رکنی عقد نکاح هست بیگانه است، نه زوج است نه زوجه. به بیگانه که نمیگوین شما عقد دیگری را وفا کن، که این عقد عقد او نیست و اون مالک اصلی یا زوجه این که رکنین اصلی هست اون هم که عقد نکردن، پس این عقد شناور و سرگردانیه. عقد شناور و سرگردان که مسئول و متولی ندارد. اونا که بگن عقد فضول نکاح عقد فضولی باطل است، بگن این سرگردان است باید رخت بربندد. اونا که میگن صحیح است یعنی صحیح تعهدی دارد، معناش این است که این عقد سرگردان را میشود به یه جای مرتبط کرد. اگر من به یده عقدت و نکاح اجازه داد، این عقد شناور و سرگردان میشود عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفو بالعقد شاملش میشه. مثل که در مسئله نکاح، مسئله بی، اگر مال کسی را فروختن، یه مال باخته دید که مال او را گرفتند و بردند و فروختن، این بعد فهمید حالا میخواد اجازه بده. قبل از اجازه این عقد عقد سرگردانه. اون که فروخت که بیگانه بود، اون که آشنا بود که نفروخت. وقتی اجازه داد، این اجازه لاحق این عقد سرگردان را به یه جایی مرتبط میکند، میشود عقدهو. وقتی عقدهو شد باید اوف بالعقد شاملش میشه. اینجا هم همین طور است. پس اگر کسی مالک بود ولی ملک نداشت، ولو مال خودش بفروشد، عقدش عقد فضولی است. تا اون ولیش امضا بکند. و اگر کسی ولی بود ولی حدود ولایت را رعایت نکرد، باز عقدش عقد فضولی است و طرح مسئله عقد فضولی در ذیل مسئله ولایت بر نکاح نکاتی دارد که یکیش همینه. خب اکثری اصحاب رضوان الله علیهم فتوا دادن که عقد فضولی صحیح است، یعنی صحه تعهدی دارد، با اجازه لاحق متمرکز می شود به سایر عقود. حالا اگر اختلافی در داخل این گروه است که اجازه باید فوری باشد یا نه، اجازه بعد رد چه اثر دارد، رد بعد اجازه چه اثر دارد، این سه تا مسئله که خاص خودش دارد در حوزه داخلی اختلاف است. این سه تا مسئله، فوریت اجازه یک، اجازه بعد از رد دو، رد بعد اجازه سه. این سه تا مسئله حکمشی است، یه نزاع داخلی است بین قائلین به صحت تعهدی عقد فضولی. اما گروهی هم که البته عده از فقها رضوان الله علیهم هستن، اینا نظر شریفشون اینه که عقد فضولی باطل است، یعنی اجازه اثر ندارد، فقط با اذن اثر دارد. و این رو هم قبلا ملاحظه فرمودید که مسئله نکاح چنین که مسئله بی، اینا با رضای قلبی حل نمی شود، چون یه وقت انسان میخواد تصرف بکند بدون تملک، این با رضای قلبی و قبلی حل می شود. رضای قلبی و قبلی، اگر چون که بر اساس لا یحل مال امرئ مسلم این توقی الا بطیب نفسهی، کسی بخواد تو خونه دیگری نماز بخونه از قضا و استفاده بکنه، این همین که آدم علم رضا داشته باشه کافی است، چون نمیخواد تملک کنه. که این حدیث هم که نفرمود این ملک شما میشه، که فرمود باقا تصرف بکنی وقتی علم داری به رضا صاحبه شل دیگه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، ولی این به درد نقل و انتقال نمیخورد، که ما صرف علم داشته باشیم که فلان کس راضی است بس بتوانیم تملک کنیم. این ابراز میخواد، یه رضای مبرز میطلبد. بله، حالا اون فرع بعدی است که در روز چهارشنبه اشاره شده و به فاست خدا قرار گذاشتیم که روز شنبه، یعنی امروز بهتر کنیم. حالا او باید اجازه بدهد، اجازه باید به صراحه باشد، یا فرق است بین اجازه باکره و اجازه غیر باکره؟ اگر گفتیم این صرف رضا نیست، از همین سکوت ما ابراز رضا میفهمیم، یه رضای مبرز میخواهد، سکوت او مبرز است، نه اینکه رضای درونی کافی باشد. خیلی فرق است که آیا رضای درونی کافی است ولو مبرز نداشته باشد، یا نه باید مطلب رو با او در میان گذاشت، عرضه کرد، و اگر او ساکت بود لعفتها، این سکوت به منزله ابراز رضاست، که سکوت علامت رضاست. اینجاست، تو این روایت هست، تو متن فقه هم هست. خب اگر چنون چه اختلاف داخلی رو با در نظر نگیریم، دو قول است، اکثری برانن که عقد فضولی صحیح است، اجازه لاحق به منزله اذن سابق است، و گروه دیگری از فقها رضوان الله علیهم نظر شریفشون این است که اجازه لاحق به منزله اذن سابق نیست، نکاح فضولی صحت تعهدی ندارد، باطل است. قاعده اولیه با ترکت بعد برسیم مثال نصوص. قاعده اولیه بگید این عقد است، اگر عقد یک نقصی داشت و اون نقص با اذن سابق یا اجازه لاحق برطرف شد، چرا این مشمول عفو بالعقود نباشد؟ این عقد با اجازه لاحق به صاحبش مرتبط و ثابت هم کاملا فهمید و حالم راضی است و اجازه هم داد، چرا این عقد باطل باشد؟ عقد که هست مندرج در عفو بالعقود هست و اجازه لاحق کار اجازه اذن سابق را انجام میدهد و مدرق است. این برابر قاعده. روایت هم که در خصوص باب نکاح وارد شده است، چنین که در باب بیع هم وارد شده، اون روایتی که در باب نکاح وارد شده است چون زیلش مسئله ارث و وراثت طرفین زوج و زوجه مطرح بود، در باب ارث ذکر کردن. نه عبارت فرق نمی کند که اون سبی میگه چون جدش جد متمشی نمیشه و عبارت چون در روایت دارد که عمده و خطا بله اجازه میداد اون امر وارد شده را، یعنی در مال او تصرف کرد دیگر، چون در مال او تصرف کرد اجازه میداد بگه من قبول دارم. یه وقت است که در خصوص عقد در متن عقد یه نقصی پیدا میشود، برای اینکه این شخصی که فضول است باید بگد که ان قبل موکلی به مانند اون، یا اون بگد قبل تو ام موکلی. این عبارت زائدی است که گاهی هم افراد ببینید در خوندن عقد این کار را می کنن. خب حالا یه احتیاطی ممکنه بکنن، ولی به هیچ وجه شرط صحت صیغه نیست. یشترط فی العاقد یکون معزونا، همین دیگر لازم نیست بگید ان قبل موکلی، ان قبل موکلی، ان قبل موکلی گفتنش لغوه دیگه. این آقا باید معزون باشه هست، مگر چیز میخرد در اونجا میگد ان قبل موکلی. خریدار و فروشنده یا باید مالک باشه یا ملک باشه، عز داشته باشه، بل ولایه اول وصایه اول وکاله اول نیابه هست، دیگه لازم است بگه ان قبل موکلی که، یا زوجت موکلی که، زوجت و هد را به زید. همین عاقد باید معزوم باشه، این کم هست دیگه. ان موکلی برای چی میگه؟ لغو یعنی همین دیگه. خیال میکند که وکیل است این رو باید تو متن عقد بگه، عاقد باید معزوم باشه هست. کسی که زید را برای هند یا هند را برای زید عقد میکند باید اذن داشته باشه. من صحیح دیگه نه از قبل وکیل، نه از قبل منومن، نه از قبل مصالحه، نه از قبل مولا علیه، هیچ کدوم از اینا لازم نیست، باید معزوم باشه. عبارتش هم صحیح هست، هیچ مشکلی هم دارد. حالا این متن این روایت چون مربوط به ارث طرفین است، لذا مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه این رو در کتاب شریف وسائل جلد 26 صفحه 219 باب 11 از ابواب میراث ازواج این حدیث شریف رو نقل کردم. حالا این صحیحه رو بخونیم ببینیم که دلالت دارد بر صحت عقد فضولی یا نه. و منظور این است که عقد فضولی بدون اجازه صحت تأهلی دارد، با اجازه لاحق صحت بالفعل پیدا میکند. روایت اول، روایت اول باب 11، حدیث 1، مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا از دو طریق، عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی عبیده قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از جود مبارک ما از وجود دواره که امام باقر سلام الله علیه سوال بکند. سألت ابا جعفر علیه السلام ان غلام و جاریت، یک پسر و یک دختر، زوجهما ولیان لهما، ولی اینها را ازدواج کرده، بعد یک دیگر در آورده، و هما غیر مدرکین، اینها بالغ نشدن، بلوغ را ادراک نکردن، ولی ولی اینها، اینها را به عقدشون درآورد، به عقد دیدن. آیا این درست است یا درست نیست؟ قال فقال ان نکاحو جایزون، بله این جایز است. حالا اشکال میشه به اینکه اینا ولی است یا عقد فضولی نیست. بعد میفهمم که شرایط بعدی نشون میداد که این یا ولی عرفی بود مثل برادر، عمو و امثال ذلک، یا اگر ولی بود قبطه مولا علیه را مراعات نکرد، مفسده در کار بود، چون مصلحت نبود یا مفسده بود، این عقد فضولی میشود. این ولیی که حدود ولایت را رعایت کرده باشد نیست. زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین. قال فقال علیه السلام ان نکاحو جایزون، یعنی نافذون، صحیح است. ایهما ادرک کان له الخیار. اونگاه سوال از اینجا پیش میاد که اگر نکاح صحیح است، چرا میفرمایید هر کدوم که بالغ شدن اختیار دارن، میتونن اجازه بدن، میتونن فسخ کنن؟ خب یه بخشش در اینه که آیا این اصلا نکاح صحیح است، منتها خیاری است؟ این خیار هم خیار مصطلح است، چون خیار از احکام عقد صحیح، از عقد واسط خیار ندارد که، و عقد فضولی که خیار ندارد که. اون که عقدی که نکاحی که صحیح بالفعل است، اون نکاح صحیح بالفعل یا لازم است یا لرزان جائز. این لزوم در برابر خیار، خیار در برابر لزوم از احکام عقد صحیح بالفعل است، نه صحیح تعهدی. عقد فضولی نه عقد جائز است نه عقد لازم، برای اینکه هنوز لرزان صحتش صحت بالفعل نیست. اگر کسی رد کرد، ذوالخیار اجازه نداد، نمیگن مالک اجازه نداد، نمیگن خیارش اعمال کرد که. تعبیر ممکنه بگن او مختار است، اما این خیار نیست، خیار حق است، چون حقوقه. اگه مال کسی رو فروختن او راضی نبود، همین که بی اعتنا کرد اجازه نداد، و قهرن منحل میشه، نه اینکه او حق دارد، او خیار عقد به هم زد. این خیار اگر مربوط به عقد فضولی است، این خیار مصطلح فقهی نیست، چون خیار مصطلح فقهی از احکام عقد صحیح بالفعل است. یعنی عقد صحیح نقل و انتقال حاصل می شود، منتها عقد جائز میشه رو به هم زد. اما در مسئله عقد فضولی اصلا اون نقل انتقال حاصل نشده، این فقط صحت تعهدیه دارد. پس بنابراین این که فرمود ایهما ادرک کان له الخیار، دو نکته را میفهماند. یکی این که اون دو یا ولی نبودن، ولی عرفی بودن نه ولی شرعی، یا اگر ولی شرعی بودن حدود ولایت را رعایت نکردن. اگر ولی شرعی مرز ولایت را رعایت نکرد، عقدش میشه عقد فضولی. به این دو وجه این ولیان توجیه می شود. ایهما ادرک کان له الخیار فان ماتا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما. اگر اینا دو نفر قبل از اینکه بالغ بشن بمیرن، هیچ ارث از یکدیگر نمیبرند، معلوم میشه این عقد فضولی بود دیگر. اگر عقد صحیح بود، صحیح عقد صحیح خیاری بود، خب قبل از اینکه بالغ بشن مردن، خب بالاخره از دیگه ارث میرن دیگر، زوجن دیگه، صحیح است دیگه، به هم که نزدن که. یه عقدی بود جائز و قابل فسخ، ولی فسخ نکرده مردن، خب ارث میرن دیگر. از اینکه فرمود اگر قبل از بلوغ مردن هیچ ارث از دیگر نمیبرن، مثلا اصل عقد واقع نشده، صحیح تعهدی داشت، میشه عقد فضولی. فإن مات قبل أن يدركا فلا میراث بینهما ولا مهر، این از عقد حاصل نشد، الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا، مگر اینکه بالغ بشن بعد راضی بشن، این میشه اجازه لاحق. البته اذن مبرز میخواد. قلتو ابی عبیده میگوید که من از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردم، فإن کان الرجل فإن کان احد فإن ادرک احدهما قبل الآخر قال یجوز ذلک علیه ان هو رضیه. من سوال کردم اگر یکی قبل از دیگری بالغ شد، فبود اگه او راضی باشه بله این ارث میبرد دیگه، یا باید مهر بده یا مهر میگیره. قلت فإن ادرک احدهما قبل الآخر قال یجوز ذلک علیه ان هو یجوز یعنی ينفذ این اگر راضی شد. قلت فإن کان الرجل الذي ادرک قبل الجاریه و رضیه به رضی النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه اترسه؟ قال علیه السلام، من به حضرت عرض کردم که اگر پسر قبل از اینکه دختر بالغ بشه، این بالغ شد یک و به نکاح راضی شد دو، و قبل از اینکه این دختر بالغ بشه این پسر مرد این سه، با حفظ این شرایط سگانه آیا اون دختر از این ارث میبرد یا نه؟ فرو بله، برای اینکه این آمده بالغ شده راضی شد به نکام. قلتو فإن ادرک قلتو فإن کان الرجل الذي ادرک قبل، اون کسی که بالغ میشه و قبلا بالغ میشه به اجازه، اون مرد باشه پسر باشه، قبل الجاریه و رضی النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریتو اترسه، با حفظ سقید، یعنی اون که بالغ می شود قبل از دیگری مرد باشد یک، و اون پسر که بالا شد به این نکاح راضی باشد دو، و قبل از اینکه اون دختر بالغ بشه این پسر می میره سه، آیا اون دختر که بالغ شد از این پسر ارث میبرد یا نه؟ فرمود بله، برای اینکه او راضی شد به نکاح، او میشه مرد او دیگه. قالم یعزل میراثها منه، بله این به مقدار سهم الارث که مثلا یک چهارم هست که چون اولاد نداشت ارث ازش جدا میکنن تا این دختر بالغ بشه، اگر راضی شد واقعا به این نکاح خب به سهم او میدن، اگر نه راضی نشد به این نکاح خب ارث نمیبرد دیگه. قال نعم یعزل میراثها منه حتی تدرک، تا اینکه این دختر بالغ بشه. اما باید معلوم بشه که حالا که میخواد بگه من راضیم، برای اینکه مال فراوان و مفتی گیرش آمده یا نه واقعا راضی است، فرمود به سوگند یاد بکند همین دختره بالله که ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج، این باید قسم یاد بکند که حالا که میخواد این میراث رو بگیرد نه برای اینکه مال وفت گیرش آمده، برای اینکه واقعا به این زوجیت راضی بود، بله میشه زوجه او دیگه. ثم يدفع الیها، دو چیز، یکی المیراث که یک چهارم مال اوست، یکی نصف المهر چون قبل از آمیزش است، هر دو رو به او میدن. قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن ادرکت ایرثها الزوج المدرک، اگر چنونچه این دختر قبل از اینکه بالغ بشود بمیرد و اون پسر بالغ شد، آیا اون پسر از این دختر ارث میبرد یا نه؟ فرمود نه، برای اینکه از کجا ما بفهمیم که اون دختر اگر بالغ میشد به این نکاح راضی بود. قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت قبل از بلوغ، اگر مرد، ای یرثها زوج المدرک، آیا این پسر که بالغ شد این ارث میبرد؟ قال لا. چرا؟ برای اینکه وقتی اینها بالغ نبا قبل از بلوغ کسی اینها را عقد کرد، تأثیر این عقد متوقف بر بلوغ اینهاست. یکی بالغ شد و راضی شد، بسیار خوب، اما این دختر قبل از بلوغ مرد. لا لأن لهم الخيار اذا ادركت، لأن لها الخيار اذا ادركت، این دختر اگر بالغ میشد و خیارش رو اعمال میشد و اجازه میداد این زوجیت به فعلیت میرسید. قلت، حالا ذیل سؤال، این ذیل نشون میده اون صدری که دارد ولی اینها رو عقد کردن، یا ولی عرفی است مثل برادر و عمو دایی، یا اگه ولی شرعی است مصلحت را رعایت نکرده از حوزه ولایت خارج شده عقدش میشه عقد فضولی. قلت فإن كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدركه قال يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الابل الجاريه. بله، تمام آثار نکاح بار است، باید مهریه بپردازن، باید ارث بدن، برای اینکه ولی شرعی را عقد کرده دیگه. بلوغ قبل از بلوغ این مرد، اون یکی بالغ شد، این یکی قبل از بلوغ بود، بالاخره این یکی قبل از بلوغ مرد، اون دیگری از این ارث میبرد. اگر اون پسر مرد، این دختر مرد از این ارث میبرد، این دختر از او ارث میبرد. چرا؟ برای اینکه ولی شرعی او را عقد کرد. معلوم میشه در صدر سوال که زوجاهما ولیاه و علیان لهما، اونا یا ولی عرفی بودن یا اگر ولی شرعی بودن حدود ولایت را رعایت نکردن، میشه عقد فضولی. وگرنه تفاوت صدر و ذیله، که در ذیل فهمد اگر ولی شرعی عقد بکرد جمعی آثار زوجیت بار دیگه. خب از اینجا معلوم میشود که عقد نکاح فضولی بردار است، به دلیل اینکه اگر بیگانه عقد بکند این پسر و دختر را، یا ولیشون عقد بکند ولی حدود ولایت را رعایت نکند، این دختر و پسر وقتی بالغ شدن حق اجازه را دارند. از اینجا چند نکته میشه استفاده کرد. یکی، عقد فضولی صحت تأهلی دارد، با اجازه بعدی حل میشه. یکی این که لازم نیست اجازه فوری باشه، چون معمولا تا بالغ بشه بالاخره حداقل یا یک سال یا یک ماه یا کمتر بیشتر طول میکشه. معلوم بشه که فوری به این معنا که بده همون روز اجازه بده یا همون فرداش اجازه بده نیست. از عدم فوریت را از این هم میشه استفاده کرد که بحثای بعدی است. والحمدلله رب العالمین.